سم عابری در کلان شهر تهران ترافیکشون سنگینه، از جمله بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه مامعلی تا بزرگراه شهید حقانی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق از خیابان جانبازان تا بزرگراه کردستان، بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از بوستان پردیسان تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در نهایت بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. شنوندگان عزیز، امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم. به نظر شما آیا میشه از رانندگان انتظار داشت که برابر قانون بین دو خط رانندگی بکنند و فاصله مجاز رو از خودروی جلویی رعایت بکنند؟ این امری بدیهی، یعنی ما موظف به رعایت این دو نکته هستیم، اما آیا این موضوع با توجه به شرایط حال حاضر معابر سواره رو امکان پذیر هست یا نه؟ شما به عنوان راننده در این معابر میتونید بین دو خط رانندگی بکنید و فاصلتون رو با خودروی جلویی رعایت بکنید یا نه؟ 88-822-301 بخش بعدی 8:58 دقیقه.
درود بر شما، صبح یک شنبتون بخیر. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار رادیو تهران هستید و شنونده یه بخش اول برنامه ها. ساعت 8:30 است. همراه بشید با همکارانم و بشنوید از خانواده تهرانی.
خانواده
یاور و همه چیزای یه آدم خانواده شه دیگه،
گنجین توی کل جهان.
خانواده
همسر
در کل خوبه دستش.
خانواده یعنی چی؟
آره
خانواده
خب یعنی چی خانواده؟
یک بابا قد کن
کلن خانواده رو بگم یه چیزی که می سازته.
کودکیم را میان یک قاب جادویی جستجو می کنم و از میان صداها تصویر می سازم.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خانواده تهران.
سلام تارا خانوم، بیرون خوش گذشت؟
جای شما خالی.
با چته؟ چرا احمد تو همه؟
نه هیچی نیست.
بابا چقدر بی انرژی؟ بگو دیگه، مگه من غریبم؟
نه بابا، زیاد پیاده روی کردیم، خستم. هوا هم چند روز خیلی گرم شده.
واقعا هوا که خیلی گرمه، ولی شما هم داری بهونه میاری خانم خانوما. تازگی ها فکر میکنم هر وقت با علی میری بیرون وقتی برمیگردی همینی، نمیتونم میکنم عصبانی، اذیتت میکنی؟
نه.
خب پس چی؟
والا میدونی مریم، نه ولش کن.
خب بگو دیگه، یعنی چی ولش کن؟
علی یه جوریه.
چه جوریه؟
میدونی حس میکنم علی آدم تو معذوریت میذاره.
با یعنی چی؟
پسرم اگه بخواد کاری که میخواد و من انجام ندم، اینقدر میگه، اینقدر میگه، اینقدر میگه اگه من برات مهمم، اگه منو دوست داری، اگه رابطه‌مون برات مهمه، خب آدم دیگه مجبور میشه بهش بگه باشه دیگه. صد دفعه هم گفتم منو اینجوری تو رو دروسی نذار.
وا تارا، مگه آدم با شوهرش تو رو دروسی قرار میگیره؟ چه حرفایی میزنی؟
نه من رو دروسی ندارم با علی، ولی خب وقتی جون خودش رو قسم میخوره میگه اگه منو دوست داری و از این حرفا، خب دلم نمیاد دست رد به سینش بزنم.
آه اینو بگو.
آره یه وقتایی من انقدر یه چیزی که میخواد و تکرار میکنه که واقعا دیگه نمیتونم. اصلا خودمونیم یه جوری میره رو مخم، بعد میگم ولش کن دیگه، بذار زودتر انجامش بدم، دعوا نشه، فقط ناراحت نشه.
خیلی خوب،
میخوام زندگی رو تو حالت تعادل نگه دارم.
دیگه اشتباه میکنید دیگه، اگه اینجوریه وقتی هم میای چه میدونم قرشو سر من نزن، قیافتم اینجوری نریز
بهم. خب
راست میگم دیگه، از وقتی از در اومدی یا اخما تو همه یا هم که داری یه جوری قر میزنی، بعد که بهت میگم چیه یه جوری حرف میزنی انگار همه چی گل و بلبله.
وا مریم بدهکارم شدم، ما اصلا جنبه نداری.
یعنی
اصلا ولش کن، هر کاری هم کردم به خاطر علی کردم دیگه، بالاخره عشق و محبت ارزشش بیشتر از این حرفاست. بی خودی مثلا دارم در مورد شوهرم با تو حرف میزنم.
من اصلا نفهمیدم تو الان خوشحالی یا ناراحتی. اصلا فکر کنم همه چی در مورد علی به من نمیگی.
میگم که یه وقت یه جوری رفتار میکنه، به تصمیم خودم شک میکنم، ولی هر بارم میگم که ولش کن، راه دوری نمیره، اشکال نداره.
آره جان
همسرمه دیگه. ها
به نظرم باهاش حرف بزن. شما تو الان نامزدین، میتونین مشکلاتتون رو حل کنین، ولی بعدن شاید نشه ها. اگه اذیتی بگو، چه میدونم منو تو این بازی ها ننداز. یعنی چه منو دوست داری اگه رابطه هم برات مهمه؟ این حرفا چیه؟ تو باید یه کار رو دوست داشته باشی، خودت دلت بخواد براش انجام بدی.
باشه ولش کن. چای داری؟
آره الان تازه دم کردم، میرم برات میارم.
بابا گوشیم کو، گوشیم هم تو ماشین علی جا گذاشت.
بس حواست پرته.
بیا بیا گوشی تو بده زنگ بزنم.
باید بعد یه چای بیارم.
خانواده تهرانی 30094.
هیچ وقت تو زندگیم دعوا و بحث و مشاجره رو دوست نداشتم، اصلا یه جورایی ازش فرار کردم. راستش همیشه هم دوست داشتم که دیگران با هم رابطه خوبی داشته باشن، مشکلی نداشته باشن. خب مگه بده؟ خدا رو شکر همیشه هم همینجوری بوده، همیشه هم مورد تایید دیگران بودم و به عنوان یه آدمی که مثلا میشه روش حساب کرد، به هر حال منطقی. این چند وقتی که رو رفتار علی حساس شدم، همش به خودم میگم تارا نظری به تحمیل نشده، الان بی خودی درد سر درست نکن، فقط از مشاجره دوری کن، نزا که شرایط خراب بشه، رابطتون خراب بشه، بالاخره زندگی مشترک دیگه. بعد تحت فشار قرار میگیرم، نمیدونم واقعا باید چی کار کنم.
خانواده تهرانی.
آغوش تو پناه طوفان من، جان میدهد به جان تو جان من، چشمان من کنار دنیای تو، فقط تماشای تو، تو آرزو تو. چشمان من کنار دنیای تو، فقط تماشای تو، تو آرزو تو. ای ما چشم من نگاهی، تا باران به جان من ببارد، میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد. چشمان تو تو چشمه امید است، بر حال خراب ناامیدم آوازت غزل ترین کلام است. من با تو به آسمان رسیدم.
حواست کجاست؟ آره گوشی تو بپا.
دست درد نکنه، ببخشید زحمت هم افتادی، چایی تو بخور.
ممنون.
میگم علی من هفته بعد مرخصی نمیگیرم، بذار آخر هفته میریم برام پروژه، واجب نیست که.
تا رو ما با هم حرف زدیم دیگه، یعنی ما انزه دو روز مرخصی نمیارزیم واسه تو؟ جونم رو قسم خوردم ها.
آخه چرا انقدر خودت رو رابطمونو میذاری رو کفه ترازو؟ معلومه که میارزی، اصلا این چه حرفیه میگی؟ من چجوری باید ثابت کنم که تو رو دوستت دارم علی؟ هنوز بهت ثابت نشده، هی باید این جمله ها رو بگی واقعا که.
خیلی خوب بابا مرخصی نگیر، من که نمیخوام چیزی رو زورت کنم. از اول من باید چشامو وا میکردم، میدیدم کارت مهمتره.
وا
میخوام بهت ترفی بدن، من کی باشم آخه جلو پیشرفت تو رو بگیرم؟ باید بدونم من تو پله دومم برای تو.
الان چه حرفی میزنی؟
آره دیگه، اگه منو دوست داشتی منو میذاشتی رو
یعنی
پله اول.
واقعا برای مهمی، اول خانواده بعد کار، این حرفا رو نزن دیگه، من ناراحت میشم.
خانواده من دارم در مورد خودم صحبت میکنم، خانواده نیستیم که ما.
وای ولش کن،
من
ولش
برای
کن.
تو از حتی از خانواده هم در درجه، اگر منو دوست داری.
علی،
نمیدونم
علی اشتباه حس کردی، قربونت برم، مرخصی رو میگیرم که بدونی چقدر برام عزیزی. میخوام بدونم که واقعا تو بدونی که رابطمون برام خیلی مهمه. نمیذارم بابت مرخصی کل کل کنیم با هم رابطمون خراب بشه، ولی تو هم دیگه این چیزا رو نگو دیگه.
عزیز من که کل کل رو ننداختم.
کل کل
میگم
اگه
تو منو دوست داشته باشی قربون برم، ممنونم ازت، ولی من کل کل رو ننداختم.
کاری برای خودم نمیتونم انجام بدم. ای تو اگه منو دوست داری، اگه منو دوست داری دیگه کلافه شدم.
خودت بازم خودت.
من به خاطر زندگیمون هر چیزی رو قبول میکنم، تو هم این سوء استفاده کن. از این آدم ما شما دوربرتون دارین؟ به خصوص نزدیکترین آدم زندگیتون، همسرتون. 3094. بحث و مشاجره دوری میکنم، سعی میکنم تا جای ممکن تو زندگیمون بحث پیش نیاد. دلم میخواد علی بدونه این رابطه چقدر برام مهمه، ولی این خواهرم مریم یه چیزایی میگه آدمو به شک میندازه. واقعا برگشته میگه من کاری ندارم، اول با یه مشاور حرف بزن چون خیلی سر ما غر میزنی. نمیدونم چرا اسمشو غر میزنه، اصلا من کی حرف زدم؟ خودش میگه چی شده، من اصلا اگه اون نپرسه اینقدر که چیزی نمیگم. که خودش میگه بیا حرف بزنی، من خواهرتم، من فلان و اینا. خب من برای حفظ زندگیم با دل علی راه میام، ولی خب عصبانی هم میشم دیگه، کلافه هم میشم دیگه، آدمو دیوونه میکنه، یه فکرشو میندازه تو سر آدم ولکن نیست. نمیدونم حالا باید چیکار کنم. به نظر شما من با مشاور صحبت کنم سر این مسئله؟ شما مگه نظری دارین بگی. خانم موسوی خیلی ممنون پیام دادین، نوشتین به نظر منم تو زندگی نباید همسر آدم اینقدر بگه اگه منو دوست داری. واقعا آدم توی منگنه قرار میگیره، دوست داشتن باید دلی باشه، در ضمن کار با زندگی نباید قاطی کرد. همینه دیگه، یعنی به محض از من هیچی نمیتونم بگم. تا چیزی میگم میگه من اگه برات مهمم، من اگه دوست داری نمیگم فلان. خب بگم دوستت ندارم، میگم برای مهم نیستی، مجبورم قبول کنم دیگه، که اونم ناراحت نشه. ناراحت میشه بعد بحث میشه، بعد قهر میکنیم، بعد رابطمون خراب میشه. خب نمیشه دیگه، بعد گذشت کرد.
تارا.
بله.
منو دوست داری؟
میخوام
ببینم منو دوست داری؟
نه اصلا ازت متنفرم.
حدس میزدم.
دوست نشو دیگه. خب معلومه دوست دارم.
یه لیوان آب به من میدی؟
اگه دوست دارم من یه لیوان آب برات بیارم.
اگه داری واقعا یه لیوان آب میتونی.
واقعا خودت برو بیار بیاینا. این تا لیوان منو بخور.
آقا آب میخوام.
برو بیار خودت دیگه حالا ببین چه سوء استفاده میکنی.
آورده بودم.
می‌خواستم ببینم
دوست داری یا دوست نداری. اینم آب.
نگاه کن یکی از همسایه ها گفتن که این که گفته بشه اگه منو دوست داری این کارو بکن آه. یا این کارو نکن باید به ندرت اتفاق بیفته، نه که اغلب مواقع. این نکته چیزی نیست که هی تکرار بشه، چیزی نیست جز سوء استفاده.
من الان یعنی سر آب دارم این کارو میکنم.
چی سر آب چیه؟
گفتم یه لیوان آب بدی به
نخه کلن. یک سری نمیگه این کار بکن اون کار بکن.
من انقدر از اینه که میگن کلن بدم میاد.
نه نگاه کن چی گفتن. خانم زنگنه گفتن شما نباید برای ادامه رابطه باج بدید به خاطر اینکه خواهان آرامش و صلح هستید. بعد گفتن که از رابطه با علی آقا خودتون نه هیچی. این قسمت
اونی که توی این زندگی همش دنبال محبته میخواد مطمئن بشه رابطه ما سالمه. منم با این سوال منو دوست داری.
من دلیل اصلی این
سوالم اینه.
تو چه کار کردی؟
دوستت دارم.
فقط همجوری همیشه هی میگی دوستت دارم ولی کاری که میخوای انجام میدی، ولی من کاری که میخوام به خاطر تو انجام نمیدم.
چی بگم حالا؟ من که ندیدم. الان تو میخواستی مرخصی نگیری دیگه.
خب دیگه خب الان به خاطر تو میخوام بگیرم دیگه.
به خاطر تو همشم میرنت.
آخرش هم که ارزش نداره کارم. من میگم که با خانم دکتر طباطبایی صحبت کنیم. مریم شمارشون رو دادن.
بکنیم باشه.
آره که در مورد این موضوع صحبت کنیم با هم دیگه. الان شمارشون گرفتم. الو الو
سلام علیکم خانم دکتر.
سلام
روزتون بخیر. خوب هستین خانم دکتر طباطبایی؟
مرسی هستم.
سلامت باشین خانم دکتر. من با همسرم علی یه مشکلی دارم که حالا البته نه علی فقط، که حالا همسرم نزدیکترین فرد زندگیمه. خیلی از اوقاتم مثلا ممکنه جای دیگه زندگی دچار مسائل بشیم، ولی خب با همسرم بیشتر این اتفاق میفته. یه جورایی آدمو تو معذوریت میذارن آدمای امثال علی. حالا شاید خیلی از همسایه هم که صدای منو میشنون این شرطو داشته باشن و میخوان که مثلا آدمو مجبور کنن یه کاری انجام بده، بعد اون عشق و عاطفه و اینا رو میذارن وسط. میگن که مثلا اگر که منو دوست داری این کارو بکن. خب آدم تا کی میتونه هی اگه طرفو دوست داری این کارو بکنه؟ خب خودش یه زمانی دیگه آدم احساس میکنه انگار خودشو دیگه فراموش کرده. میخوام که یک توضیح بدین. یکی از همسایه هم گفتن که این اسمش باجگیریه. حالا من اصلا اولین باره با این مسئله اصلا روبرو شدم. خب این خیلی ناراحت کننده است که یکی از آدم باج بگیره. توضیح میدین اصلا این چیه جریانش؟
خواهش میکنم هستم در خدمتتون. من یه سوالی بپرسم از همسرتون. چون فرمودین که شما توی فشار میذارن برای هر رفتاری.
بله.
میتونم بپرسم که این فشار چی هستش و اینکه انگیزه همسرتون چیه برای رسیدن به خواسته هاشه؟
بله فکر کنم من اینو باید جواب بدم چون
ایشون شما رو تو فشار
میذارن. بله.
خب من خودم معتقد نیستم که ایشون رو تو فشار قرار میدم. من صرفا احساس میکنم که یه چیزی، یه ماجرای یه موضوعی بین ما وجود داره و اگر واقعا اون محبت هم بین ما باشه ما باید اون کارها رو انجام بدیم با هم دیگه. آره به نظرم طبیعیه وقتی یکی رو دوست داره اون کاری که در اون لحظه من فکر میکنم و انجام میده دیگه.
یعنی وقتی که میگه که شاید بتونم انجام بدم، انجام میدم یا انجام نمیدم، مثلا در خصوص مرخصی خانوم، شما متوجه نشدین که توی فشار روانی گذاشتین ایشونو؟
شاید متوجه شدم اما فکر میکنم که فشاره باید حل بشه، نه اینکه در واقع من خواستم و نگم.
میگه یعنی اگه برات مهمه اگه من باید فشار بیاد بهش انجام بده دیگه. یعنی اصل قضیه رو میذاره زیر سوال. میدونین مثلا میگه که اگه مهم نیست زندگی برات پس چرا مثلا میگی منو دوست داری؟ پس اگه مهمه انجام بده.
ارزش گذاری اولویت بندی داره میکنه. یعنی فکر میکنه که در اولویت این دفتر
نیستم. من راستش واقعا یه موقعی احساس میکنم تو اولویت
حالا تازه من همیشه سعی میکنم ترازوشو میزون نگه دارم. خانم دکتر طباطبایی، همیشه سعی میکنم یه کاری نکنم که مثلا ناراحتی پیش بیاد، یه نقطه سیاهی، یه نقطه کدری تو رابطه‌مون به وجود بیاد. همیشه همه چیو مراعات میکنم ولی آخرش هم اینجوری میشه.
این سوالم بپرسم ازتون، چرا شما فقط مراعات میکنی؟ احتمال چرا آقا فکر میکنن که احتمال داره شما دلخور بشین و
نمیدونم واقعیتش من همش هی حواسم اینجوریه که حواسمو جمع میکنم کسی ازم ناراحت نشه، مخصوصا حالا علی، یعنی اتفاق نیفته که یه روابطی خراب بشه، شکراب بشه، مثلا بدقلقی نکنم، مثلا دیگه حالا دیگران به عنوان یه آدم بدقلق و مثلا نامهربون و اینا بهم نگاه نکنن، یعنی یه حس بدی دارم. فکر میکنم خب تا میشه خوبی کرد چرا بدی کنیم؟
خب خودتون دارین توی فشار میذارین دیگه، یعنی خوبی کردن دارین خودتون توی فشار.
خب وقتی اسمش خودخواهی نیست که آدم به خاطر خودش مثلا برای اینکه خودش تحت فشار نباشه حرف دیگران قبول نکنه یا باعث کدورت بشه.
ببین ما بستگی داره که چه حرفی رو میشنویم و پیامد اون حرف چی میتونه باشه. نه خودخواهی نیست، تا زمانی که ما تو فشار روانی نیستیم خودخواهی نیست، البته باید بررسی بشه. من یه موضوعی هستم خدمتتون، هر کدوم از ماها با یه سری نقاط حساس وارد ارتباط میشیم، حالا ارتباط با شریک عاطفیمونه، ارتباط یک پدر و دختر میتونه باشه، بین دو تا همکار میتونه باشه، هر کدوم با یک نقاط حساسی داریم دیگه. نقاط حساس ما میتونه ترس هایی که داریم، عصبانیتی که میشیم، یا نگرانی هایی که داریم، نه نقطه های حساس هر آدمی دیگه که وقتی فشرده بشه یا لمسش کنیم اینا به درد میان. زمانی که آزردگی های ما بره بالا و اون ناراحتی های ما انباشته بشه، بیشترین نقاط بهشون داره فشار میاد. اگر ما این نقاط حساسمون رو بیاریم به دیگران خیلی راحت به اشتراک بذاریم و درمانش نکنیم، دچار این فشارهای روانی که شما فهمیدین میشه.
یعنی الان ایراد از من شد خانم دکتر طباطبایی؟
ببینید من معتقدم که ایراد از یک نفر نیست، دو طرف. یعنی که ایرادم نیست، شاید یک رفتار ناصحیحه، ایرادم نیست، یک رفتار ناصحیحه. توی نظریه های مختلف روانشناسی با دیدهای مختلف شما فهمیدین باجگیری یا حالا باجگیری عاطفی، در مقابلش طبیعتا میگن که خب کسی که داره باجگیری عاطفی میکنه یک شخص مهترب رو بروشه. در نظریه های مختلف اینا رو با تیپ های شخصیتی متفاوت گفته، مثلا میگه هر جا اگر یک قربانی باشه یک آزارگری هم هست، هر جا کسی که خطای شناختی بایت ها داره، یعنی اون طرفی که باجگیرنده عاطفیه خطای شناختی بایت ها داره، در مقابلش یک فردی قرار گرفته که خطای شناختی شخصی سازی و سرزنش کردن خودشو داره. این در نظرهای مختلف هست، نمیتونیم بگیم که یک طرف ایراد داره، یک رفتاریه که باید از دو طرف تنظیم بشه. یعنی شما به شخصه بگیم من یک آدم مهربانم، کسی رو نمیخوام از خودم ناراحت بکنم و کسی از دست من ناراحت نشه، همه رو راضی نگه دارم، دوست داشتنم و اینطوری انتقال
بدم. یعنی این بده خانم دکتر طباطبایی؟
هر چیزی که افراد داشته باشه در رفتار من خب بده. خیر الامور اوسطها، همه چیز در خط تعادلش دیگه.
حالا چرا آدم ها باجگیر میشن؟ چرا باجگیری میکنن از آدم های دیگه؟
ببینید کسایی که باجگیر میشن طبیعتا یک باجدهنده رو بروشونه، ولی خب تیپ شخصیتشون کسایی هستشن که به هیچ قیمتی نمیخوان اینا ببازن، یعنی میخوان اون چی نظرشون بلافاصله انجام بشه. نمیتونیم از الزامم بگیم برمیگرده به دوران کودکی. من یه خواهشی که ازتون دارم، اگر که هر کدوم از همکاران من متخصصین میان میگن که این مربوط به گذشته میشه، زود به دوران کودکی ربط ندید. گذشته میتونه 3 روز قبل باشه، یک تجربه کردم و الان میخوام جبرانش بکنم، این درس رو ازش گرفتم. در حساب کسایی که باجگیری عاطفی میکنن که شکلهای مختلف داره دیگه، میتونه تنبیهی باشه، میتونه حتی احساسی و ضربه زدن به خودشون باشه، سرزنش کردن باشه، حتی بعد وعید هایی که به طرف مقابل میدن هم میتونه یک نوع باجگیری عاطفی باشه، حالا با جمله های مختلفی که من به خاطر رفتم انقدر هزینه کردم اینو بگیرم، یا میخوام برای تو این خونه رو تهیه کنم، یا سر کارهای تو من مریض شدم، یا شغلمو دارم به خاطر تو از دست میدم، یا اینکه چون منو دوست نداری من در اولویتت نیستم داری این کارو میکنی، معمولا با این جمله ها هستش. ولی کسایی که تحواره طردشدگی دارن، دو طرف تحواله طردشدگی دارن، هم طرفی که داره باج عاطفی میده نگرانه که طرد بشه و تایید نشه و هم طرفی که داره باجگیری میکنه چون نگران طرف مقابل از دست بده، به هر قیمتی احساس ترحم وعده وعید دادن میخواد این طرف رو نگه داره. پس اینا به چوبا نمیخوان ببازن، کسایی که میان حس ترحم رو در طرف مقابل میخوان مدام بیدار بکنن و ارزش گذاری میکنن، یعنی میگن من اولویتت نیستم پس چیز دیگه اولویتت تو، یعنی خودشونو در هر لحظه‌ای قیاس قرار میدن.
یعنی اولش شروع میکنه به اصرار کردن و اینا، بعدش ده علی بعد که دیگه میبینه مثلا نمیشه شروع از این راه وارد میشه. خانم دکتر،
کسایی که اضطراب بالایی دارن اصرار میدونید بر اثر اضطرابه، کسایی که دلبستگی های ناایمن دارن در دوران قبل این دلبستگی تشکیل نشده، این برمیگرده حالا به دوران کودکی، اضطراب جدایی هم داشتن در دوران بزرگسالی به این حالت میشن. خب. نه اصلا در دوران بچگی با پدرشون با خواهر برادر همکلاسی همکار این کار رو انجام میدن.
چه بیرحمانه است. حالا واقعا آدم
نه خودشون آگاه نیستن گاهی به رفتارشون.
درسته. آدم چجوری میتونه با اینا چه کار باید بکنه، چه رفتاری باید داشته باشه باشون که حالا رابطهش هم خراب نشه، شکل رابطه هم بر حال آدم دوست داره ظاهر رابطهش عاشقانه بمونه، هی بحث و جدل و اینا نداشته باشه و اینا.
چرا فکر میکنین که شما همش میگی دلم نمیخواد این اتفاق بیفته، اون طرف چرا از بحث و جدل؟
خب چون لجبازی اینو دوست ندارم بکنم، حالا مثلا بگم تو چرا نمیکنی، من چرا باید همیشه.
اتفاقا کسی که باید بیاد تفهیم میکنه به مسئله که ببینه دیگه به بحران رسیده، نه اون بحران خودش، ببینه نه دیگه کسی پاداشی به رفتار این نمیده و تایید نمیشه، بلافاصله موضع خودش میاد پایین. این افراد معمولا دو طرف باید درمان بشن. کسی که باجگیری عاطفی داره باید واقعا به معنای واقعی با خودش راست باشه، علتهای رفتارش رو ریشه یابی بکنه، ببینه این احساس نیاز یا خواست است و ببینه که داره با این رفتارش تخریب میکنه یک رابطه رو. و کسی که باج دهنده عاطفیه اونم باید هم دچار اون سندروم دختر خوب بودن نباشه، چون وابسته به فرهنگ ما هستش که میگه من تابع باشم زندگیم خراب نشه این کار انجام بدم، یا به حرف پدرم گوش بدم یا به حرف رئیسم گوش بدم. این دچار سندروم خوب بودن نباشه که فکر کنه خیلی مطیعه و یک سری من نمیدونم چقدر ما زمان داریم.
یه چند دقیقه، چهار پنج دقیقه وقت داریم.
خودشناسی برای هر دو طرف. کسی که مهر طلبه باید ببینه که من نیاز به تایید شدن ندارم، شفقت به خود رو یاد بگیره، بگه من، یعنی که شما که باج دهنده هستین در رابطه شفقت به خود رو یاد بگیرید. و کسی که باج گیرنده است یا ترس هاشو بشناسه، ببینه چرا داره از ترس و ضعف دیگران استفاده میکنه برای رسیدن به خواسته هاش. اینجاست که میگم با خودش رو راست باشه.
دوست.
کسی که باج دهنده است بگه به هر قیمتی من نمیخوام صلح رو برقرار بکنم.
دوست.
یا بترسم از هر به هم ریختگی. اینجا دیگه یک جسارتی میطلبه و یک مهارت زندگی و یک چیزو باید شما آموزش ببینید. من معتقدم که این هیچ چیز درمانی نیست، فقط باید رفتار درست و تنظیم رفتار دو طرف یاد بگیرن.
یعنی حتما باید بریم پیش مشاور، یعنی کسایی که اینجوری هم برن پیش مشاور؟
اگر فکر میکنن با مطالعه.
کتاب نمیشناسین خانم دکتر معرفی کنید به ما؟
چون مجموعه ای از، من خدمتون گفتم توی یک دیدگاه از روانشناسی بحث آزارگر و قربانی به وجود میاد، توی یه جا توی تله ها میفتن. کسی که تله مسئولیت پذیری بالایی داره و فکر میکنه همه رو باید محیط در دست اونه و اون باید کنترل بکنه. کسی که در تله استحقاق و بزرگمنشی افراد که باج گیرنده هستن در مقابل باید اینو حل کنن.
بعد این طولانیه،
رفتاریه دیگه، به هر حال باید به تنظیم رفتار برسه دیگه.
خیلی
بس. خطاهای شناختی رو یاد بگیره در زندگی.
پس مرحله اول خودشناسیه فرمودین؟
بله، آگاه شدن از خود و رو راه شدن با خودم، یعنی خودشناسی به نظر من قدم اول هر درمانی.
خب این چطور انجام میشه؟ باید پیش مشاور بریم؟ مطالعه
جان
این چجوری انجام میشه؟ باید بریم پیش مشاور یا مطالعه کنیم یا دوره‌ای بگذرونیم؟ این خودشناسیه.
عرض کردم اگر اهل مطالعه هستین برید کتاب‌های خودیاری استفاده بکنید، اگر اهل مطالعه نیستین میتونید از مشاور کمک بگیرید. این همه الان فضاهایی هستش که به طور رایگان دارن اطلاعات رو در اختیارتون میذارن دیگه. یعنی اول قدم اول خودشناسی ضعف‌هاتون رو بشناسین هر دو طرف و برطرف بکن نقطه ضعف رو، و در جایگاه دومی که تنظیم هیجان داشته باشید، یعنی با کوچکترین رفتاری احساسات شما غلیان پیدا نکنه. اگرم که دچار تهواره ها هستین و در تلاش